ربكم الله بالخير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا رسول الله. الله دائما على أعدائهم أشياءهم. تعلیقه بر بسم الله بله بفرد.
در جلسه ای بودش در اشتابی فرمودید که بعضی از شاگردهای آقای آخون فرمودن که محصول از انشا در کتابه
خب اگه بنا بود بگه همونجا میگفتن یه سال اول من میخواه میگه مراد کیه، حالا باشه بعد مراد چه.
نه اونو نمیخوام بگم، از اونم اینه که این تقریر محملی نداره، بلکه خلاف نفس فرمایش ایشون در کفایه هست و اون چه که در دورت فرمودن
مرحوم آشان دورکریم مرحوم
نه دورت
خدا ها آشه برای خیلی کم دورت رو اصول چون امروز صبح داشتم یک راجع به احوالات مرحوم آشه خود دورت ایشان نگاه میگم ذهن من رفت به آیده های رو عرض کردم. حالا اون بحث دیگر است، حالا باشه تا توضیحاتش داده بشه. بله، کلام درباره این بود که اگر در اصل سببی و مسببی دو تا اصل بینشون رابطه طولی باشه به نحو سببی و مسببی، اصل سببی اگر جاری بشه اصل مسببی جاری. عرض کردیم این مطلب جزو مطالب لطیفی است که اصول متأخر شیعه متعرض شدن و خیلی از اصول متعارض رو که در سابق بود با این ترتیب حل کردن. و اما بحثی که در اینجا پیش کشیده شد اینه که وجه تقریب این مطلب که چرا اصل سببی بر اصل مسببی وارد میشه و مخصوصا در جایی که دلیل یکی باشه نه دلیل دوتا. چون دلیل دوتا باشه خب یکی شارح و ناظر و یا مفسر و یا حالا موعده موضوع به تعبیر مرحوم ناینی، اما در جایی که دلیل یکی باشه مثل استصحاب کریت ما با استصحاب بقا نجاست صبح اینجا چطور. ایشون بعد میفرماید که بعد که توضیح میدن که الغاء شک مسببی است ولا عکس بداهت ان تعبد به طهارت الماء المغسول به صوب النجس به نفسیهی یقتضی از تعبد به طهارت صوب. این مراد ایشون به طهارت اون جایی است که به اصطلاح دو تا اصله، یکی اصالت و طهاره در آب جاری بشه، یکی اصالت و نجاسه در صوب. این مثال ایشان توی استصحاب نیست، یعنی توی استصحاب در یکیش در صوب. اگر آبی رو شک کردیم طاهره یا نه به اصالت و طهاره اثبات طهارت آب میکنیم و این صوب رو که با اون میشوریم دیگه استصحاب بقاء نجاست صوب نمیشه. بداهت ان تعبد به طهارت الماء المغسول به صوب و نجس خود این تعبد یقتضی از تعبد به طهارت صوب از لا معنا لطهارت الماء الا کونه مزیلا للحدث و الخبث سوا اون کانت معدل طهارت الماء طهارت الماء معدل استصحاب. اینجا یکی میشه، مثلا سابقا آب طاهر بوده حالا هم استصحاب طهارت، این بر استصحاب نجاست صوب مقدم. اینجا دو هر دو استصحاب او معدا قاعدت طهاره، اینجا دو تا میشه، در آب قاعده طهارت جاری میشه، در صوب استصحاب نجاست. نه اینکه جاری میشه، محلش مجراش. فیرتفع و شک و فی بقاء نجاست صوب. و اما التعبد به نجاست صوب فهو به نفسه، اگر گفتیم این لباس سابقا نجس بوده و عالم هست لا یقتضی تعبد به نجاست الماء المغسول به، نه لازم بقاء نجاست در صبح نجاست ما و انه لو کان الماء طاهرا الی آخری. فاثبات نجاست الماء المغسول به صبح به استصحاب بقاء نجاست صبح، اگر از راه استصحاب نجاست صبح بخوایم بگیم که آب نجسه یا آب کر نیست، حالا ما مثال کریت هم زدیم، یا توقف علی مقدمتین الاولا بقاء شک فی نجاست صوب بعد غسله بالماء المشکوک الطهاره، حالا مشکوک تاره هم از این که اساس تاره در این جایی بشه یا استصحاب تاره. از ثانیه حجیت الاصل المثبت والاصل الذي يكون معدا طهاره الماء يرفع الشک. دیگه اگر گفتیم آب طاهره، شکی در نجاست صب نداریم. لما عرفت من انه لا معنا لطهاره الماء الا كونه مزيلا للحدث والخبث فلم يبقى موضوع لاستصحاب بقاء نجاست صب. پس مشکل این است که اصلا موضوع نیست، لا تنقض الیقینه به شک، شکی نیست. و من هنا یظهر ان عدم جریان الاصل المسبب، وقتی موضوع نبود دیگه نکته این نیست مثبت باشه نباشه، اصلا موضوع نیست، خود اصل جا نمیشه. لا یبتنی علا عدم حجیت الاصل المسبب، مبتنی بر اون نیست. یه توضیحاتی دادن دیگه، عرض کردم من همچون تیکه تیکه عبارات ایشون رو میخونیم. ایشون بخواد بگه اصولا استصحاب نجاست صبح جاری نمیشه، چه اصل مثبت قبول بکنیم یا نکنیم. ول حاصل ان جریان الاصل المسبب، اینه هی قطع قطع بکنیم کاملا واضح میشه. یتوقف علی شک فی معداه، و شک و فی معداه یتوقف علی عدم جریان الاصل سببی، باید اصل سببی جاری نشه به الا جاری. ببینید در حقیقت اگر در عبارات مرحوم ناینی دقت بشه، ایش حال بزنیم بخونم بقیهشه. و ونی ان المسئله اوزه من ان تحتاج الى اطالت الکلام فیها، این جای احتیاج به طول. و لم یعهد الاشکال فیها من احد. ببینید باز برگشتم به این نقطه ای که کسی دیگه هم در این مطلب اشکال نکرده. اذا کان دلیل اعتبار الاصل سببی مغایرن لدلیل اعتبار الاصل مسبب، در کلمات و قدما زیاد حالا ایشون فهمیدنم یا میگه این مثلا این آقا منکره چون موافق با اصل، بعد میگه لکه این اصل معارضی اصل دیگه میاره که گاهی سببی مسببی هست. و انم استشکل من استشکل فیها مع اتحاد دلیل اصل این که قولیه علیه السلام لا تنقض الیقین به شک. و من شعال اشکال نسبت قولی لا تنقض الیقین به شک الا کل واحد من شک سببی و المسببی علا حد سوا، بر حد واحدیست. بعد ایشون بله توضیح این اشکال رو میده و این تعارض رو میده که اینا تعارض دارن. بعد میفرماید و یمکن تقریب الاشکال به وجه آخر و هو ان الحکومت تتوقف على تعدد دلیل، حکومت متوقف است بر اینکه دو دلیل باشه. عرض کردیم تخصیص هم در دو دلیله، ورود هم دو تا دلیل که داریم، لسان دلیل رو که بررسی میکنیم، یا تخصیص یا ورود یا حکومت. و نمیشه یک دلیل واحد. این اشکال رو دو مرتبه ایشان به تقریب دیگری بعد میگه هادا ولکن لا یخوا علیک فساد و ذالک، مخفی نیست، یعنی واضحه که این مطلب فاسده. فإن قوله لا تنقض الیقین به شک عام انحلالی، این رو به عنوان یک عام انحلالی گرفتن، یعنی حل و الا قضا یا متعدده که انما لا تنقض الیقین به شک در آب، لا تنقض الیقین به شک در سو، حسب تعدد افراد الیقین و شک فی الخارج. ولذا نکتهش اینه، فهو به نسبت الى شک سببی و المسببی به منزلت دلیلین متغایرین. درست دلیل یکیه، لکن این دلیل استصحاب در اصل سببی با دلیل استصحاب در اصل که انما دو تا دلیله، اگر بین دو دلیل نگاه بکنیم چون در طول هم هستن، شک در احد ما منشأ شک در دیگریست، با یک دلیل شک برداشت، این یکی هم برداشته میشه. بله، کما اذا کان لکل منهما دلیل یخصه من اول الامر، کما اینکه از اول امر دو دلیل باشه. خب یکی از اشکالات آغازی ها همینه، به منزله دلیلن کافی نیست، خب به منزله دلیل ثم ماذا.
طولیت
ما...
سببی گرفتن، ولی طولیت رو چرا زمانی نگرفتن؟ چون زمانی که ما اصل رو در ما جاری میکنیم، مثلا نوبت به اجرای اصل در لباس نیست، و وقتی اونجا اصل رو پیاده کنیم زمانن مقدمه دیگه، اصلا نوبت نمیرسه به شک در سوق. اینا یکی روز طولیت رو سببیت گرفتن، ولی طولیت رو چرا زمانی که ما در آب جاری میکنه
اینا تعارض رو بعد از این که شما لباس با این آب شستید
فرض کن، اون وقت علم نداشتین که
نه فرض رو در اونجا گرفتن. چون الان شما یقین دارین این لباس نجسه، یعنی این لباس نجس شما با آب مشکوک الکریه مستصحب الکریه شستین یا مستصحب الطهاره،
یعنی
بعد از شستن شک میاد. وقتی اینجا شما اینجور میگید
تقدیری چرا؟ اگر اون موقع علم داشتن قطعا استصحاب آب رو جاری میکردن و این مشکل پیش نمیاد. شک تقدیری بعد از فراغ عمل میاره، اونم همش تقریبا همه میگن که این رو اینجوری حل کنیم، بگیم آقا شک این طولیه زمانیه و اون بعدش هم اگه شک کنیم شک تقدیریه. اگر علم داشتیم شک در آب رو جاری که میکردیم دیگه شک در
مراد آیان این نیست که مرادشون اینه. ببینید شما یک آبی داریم مستصحب الکریه، یه لباس نجس با شستیم، بعد از شستن این طور
یعنی علم نداشتیم قبل از شستن، چون اگه علم داشتیم که نمیتونستیم
علم داشتیم قبل از شستن نجسه،
اگر علم داشتیم استصحاب در صبح که هنوز نشستیم هنگام شستن
علم داریم نجسه
داریم که استصحاب کریت رو جاری میکنیم.
خب اینا همین رو میخوام بگم،
قطعا میدونیم نجسه، نمیخواد استصحاب کنیم، پس یه شیء نجس رو زمان نوبت استصحابش نیست با یک آبی که استصحابش الان موقعشه، اصلا یه دلیل و یه استصحاب هم داریم.
یعنی شما ممکن است یه چیز دیگه بگیم، یه چیز دیگه که الان من مهم بگم، ممکن است شما بگیم اصلا این جای بحث نداره، چرا این بحث کردن، اصلا چرا جای بحث کردن. ببین نکته بحث الان فرض کنید شما هر دو یقینی باشه، آب یقیناً کر، لباس هم یقیناً نجسه، لباس نجسه با آب کر شده، آب یقیناً پاک میشه. اگر شما آب یقیناً سابقاً کر بود، حالا مستصحب الکری، خب استصحاب کریت برای همینه که لباس مسلم و نجاسه رو شستین. ناینی میخواد همینه بگه، دیگه الان شما جای استصحاب در به اصطلاح صوب دیگه نداریم، موضوعش برداشته شد. این ببینید در حقیقت آمدن گفتن که استصحاب جای علم میشینه، اما در اینجا مشکلشون اینه، میگن اگر شما علم به کریت آب داشتی دیگه استصحاب نجاست صبح نمی کنی. اما چون شما علم به کریت آب نداری، با شک و تردید کریت آب رو به خاطر استصحاب جاری کردی، خب شما اگر به خاطر شک و تردید بود و استصحاب کردین، چرا در صبح ملتزم نمیشین نجاستش باقیه به استصحاب؟ اشکال اینه،
این استصحاب که اصل محرزه کریت احرازی هم عین کریت واقعیه.
خب پس لذا شما که نه شما باید بگید اصلا این بحث بیهوده است، اصلا دیگه احتیاج به سببی و مسببی نداره. یعنی اونا اشکالشون در حقیقت این بوده، یعنی این رو من می‌خواستم توضیح بدم، من می‌خواستم بعد توضیح بدم و شما فرمودید. در حقیقت باید بگید شما یعنی چه، اصلا این طرح بحث چیه؟ اگر شما با آب کر مسلم این لباس نجس مسلم می‌شستین پاک می‌شد. حالا این آب کر مسلم کر نیست، با استصحاب کره، و قول خودتون هم که استصحاب قائم مقام علم طریقی هم که میشه، حالا بعضی اقوال بود که اصل کلن قائم مقام علم طریقی است، استصحاب حالا اصل محرز قائم مقام علم طریقی میشه، ادعی هم که اماره میدونستن. بعد اگر شما استصحاب آمد گفت این آب کره، پس این لباس یقینی رو شستیم دیگه جای شک نیست. نه اینی میخواد اینه بگه دیگه این شک توی این استصحاب نجاست صبح نمیاد. اون حرف اینه که درسته تعبد شما دارین، اما وجدانن که شک هست، چون شک در استصحاب که وجدانن که از بین نمیره. لا تنقض الیقین به شک، این میخواد در حقیقت فرق بگذاره. اگر شما لباس نجس رو با آبی که وجدانن کره علمن کره اینجا پاک میشه، با آبی که با استصحاب کره نه شبهه داره، اصول متعارضه.
بعد از استصحاب القای شک میشه،
ها؟
بعد از استصحاب القای شک میشه،
نه اینی میفرمه القای شک میشه.
حق استصحاب این مطلبی که میفرمایید از تو استصحاب شک داریم، بعد یعنی
اینم توضیح بیشتر مطلب، اینم توضیح بیشتر مطلب که اگر این بحث شما بکنیم معنیش این که استصحاب وجد نیست. و چنان بحث میکنین اگر بنا شد بگین استصحاب کریت جاری میشه، استصحاب نجاست صبح جاری میشه، پس بگید استصحاب حجت نیست اصلا، چون در هر استصحابی همینطوره. شما استصحاب عدالت شاهدین میکنین، سابقاً عادل بودن، پیش اینها طلاق میدین، بگین استصحاب عدالت شاهدین معارض است به استصحاب عدم وجود ثبوت طلاق، عدم حدوث طلاق، بعد شما در تمام استصحاب این مراد شما این بود علی حال این مطلب. خب درست داری، مطلب واقعی است که اصلا اینا چجور تصویریم، اینم بحث کردیم. ما میخواستیم بعد از اینکه تموم شد عبارت این توضیح رو عرض بکنیم که اینا تصویر تعارض رو بر چه اساسی گرفتن. اصلا تعارض یعنی چی که حالا احتیاج به این جوابا داشته باش که مرحوم ناینی از این راه بیاد و آقازی ها بگه نه آقا این معدم شک نیست. باز آقازی اشکالش اینه که این معدم شک نیست، آقازی ها جواب دیگری بده. طبعا این مسئله رو از بزرگ من یک مقداری هم سر این که مقدار زیادتر عبارتشون رو میخونم برای اینکه معلوم بشه که خیلی تو این مسئله طول و تفصیل داره. البته عرض کردم انصاف قصه این مسئله نه در خصوص استصحاب، در اصل سببی و مسببی کارگزاره. یعنی یه مطالبی در اصول هست که مرحوم شیخ قدس الله نفسه، یعنی اصولین متأخر ما، انصافا این رو تنقیح کردن. مثلا استصحاب عدم حجیت این دلیل، مثلا عدم حجیت. خب مرحوم شیخ میگه که شما شک در حجیت بکنید، شک در حجیت کافی است با عدم حجیت، اینو خود استصحاب عدم حجیت ببینید. چون در قدیم بود دو تا استصحاب، دو تا از، سه تا از، چهار تا از جاری میکردن. مرحوم شیخ آمدن این مطلب رو توضیح دادن. اگر شما گفتین با شک در حجیت دیگه، معنی شک در حجیت مساوی با عدم حجیته، دیگه میخواد استصحاب عدم حجیت بکنه. چون در استصحاب باید حالت سابقه رو ببینید. شما وقتی به مجرد شک یک اثری دارین، نمیخواد با لحاظ حالت سابقه همون اثر رو اثبات بکنه، با اون عدم حجیت رو بیاین با استصحاب اثبات رو. شما به مجرد شکتون میگین حجت نیست، مجرد شک مسابق است با عدم حجیت، دیگه نیازی نداره استصحاب عدم حجیت رو کنه. اینا تقریباتی است و تنقیحاتی است
که
همون جایی که دلیل نداشته باشه. وقتی دلیل نه در تن لا تنقض الیقین به شکم، شما وقتی آمدین گفتین استصحاب یعنی چی؟ یعنی آثار. از آثارش این است که لباس نجس با او پاک میشه. اگه گفتین نه مراد از لا تنقض فقط همین که شما بگین کره، هیچ اثر نداره، چه فایده داره لا تنقض؟ وقتی شما در هر اثری بخواین جاری بکنین میگه اصل عدم اون اثره، مشکل استصحاب. یعنی این اشکال تعارض در دلیل واحد در همه موارد استصحاب میاد، اختصاص به مورد نداره، و در تمام موارد استصحاب که حالت سابقه در اثرش عدم باشه میاد. پس باید در حقیقت شما با این بیان اصلا باید بگه استصحاب حجت نیست. چرا این بحث اینجوری مطرح میکنید؟ اشکال شما شاید ناظر به اینه که این اصلا طرح بحث روشن نیست. حالا بذارید من مطالب یا آیین رو بخونیم که معلوم بشه که واقعش هم مشکله. اینا فقط میخوان بگن چون کریت، یعنی البته توضیح خواهم داد بعد توضیح بیشتری، چون کریت رو با اصل ثابت کردین هنوز شک محفوظه. اما اگه کریت رو علمی و وجدانی بود نه دیگه شک جا نداره. خب درسته با اصل ثابت کردیم، لکن کار اصل اثبات و آثار، خب مخصوصا اصل محرز. بله اصل غیر محرز اثبات و آثار نمی کنه. لذا ما این مثال رو هم عرض کردیم، اگر این مثلا لباس نجس بود سابقا، الان هم شما با استصحاب شک کردیم پاک شده یا نه، اثبات نجاست کردیم با استصحاب. دست تر به اون لباس بزنیم اون دست رو نجس میشه. اما اگر شما دو تا لباس هست بدونین یکیش نجس شد، خون توش افتاد اما تشخیص نمیدین، دست تر به یکی زدین، و اینکه اینجا وجوب اجتناب دارید میگه از هر دو اجتناب بکن، اما اگر دست تر به یکی زدید ملاقی احد الاطراف دست رو نجس نمیشه. این فرق بین اصل محرز و غیر محرز. البته نکته فنی داره، حالا چون یکیش محرزه که استصحاب، یکیش غیر محرزه که احتیاطه. ما در باب احتیاط هم توضیحات خاصی رو عرض کردیم که آثار خاص خودش دیگه، حالا تکرار نداره. علی ای حال دقت بکنید، چرا؟ چون استصحاب اثرش اینه. وقتی شما استصحاب بقای نجاست در صوب کردین، یعنی صوب رو نجس میبینین، اگر دست تر بوزدید دست رو نجس میشه. اما اگر این صبح یا صبح دیگر یا هوای شما یا قوای شما مسلما قطره خونی درش افتاده، نجس احد ما مسلما نجس دیوین نجس شده، حالا یا به خون یا غیر، و تشخیص داده نمیشه، شما از هر دو اجتناب میکنید، در هر دو نماز نمیخونید. اما اگر دست تر به یکی شما خورد، دست و نجس نمیشه. به هر دو خورد چرا؟ به یکی خورد نجس نمیشه. احتیاط اصل غیر محرزه. اصل غیر محرز این کارها رو نمیکنه. یا به تقریب آقایان، اصل غیر محرز فقط وجوب اجتناب داره، وجوب اجتناب منجس نیست. ما راه دیگه رفتیم، حالا توضیحاتشون گذشته دیگه تکرار نمی کنیم. ملاقیه و اما استصحاب نه. ول اینا در حقیقت به نظر من ذهنیتی که مشوب بوده یه مقدارش مال این بوده، بیان بین استصحاب با احتیاط. چرا در استصحاب شما آثار رو بار میکنید با اینکه اصل عدمشه؟ اما ولذا در باب مثلا حتی خود به اصطلاح همون علم اجمالی، اگر احد المایعین میدونیم خمره، کسی احد هما رو خورد، حد برش جاری نمیشه، چون حد جاری میشه بر خمر واقعی. این خمر واقعی نیست، این با اساط الاحتیاط اثبات شه. به اصطلاح ما خمر تنزیلیه، خمر واقعی نیست. خمر تنزیلی حد نداره، خمر واقعی حد داره. بله،
چه سودی داره لزوم اجتناب؟
ها، سودش فقط در حد درست. رضا عرض کردیم ممکن است در قوانین عادی علم اجمالی منجز نباشه. خوب دقت بکنه، این تمجیز علم اجمالی دائما تحت عنوان علم نیست، ضوابط دیگه داره. حالا بحثش تکرار نکنیم، بگذاریم وقتیه. ما این توضیحاتش عرض کردیم. نکته ببینید، اگر آثار روی یک عنوان معینه، اون آثار رو بار نمیکنه علمه. علم اجمالی فقط جنبه مولویت مولا رو در نظر میگیره، یعنی جنبه اجتناب. مثلا نماز بخونید نمازتون باطله، مثلا جنبه مولویت مولا رو در نظر میگیره. اما اگر فرض کنیم مثلا شما یکی از این اعمال انجام دادید و کسی که مرتکب یک مخالفت مولا بشه، فرض کنید عنوان جرم سیاسی برش بار میشه و جرم سیاسی دنبالش این است که مثلا یک سال محرومیت از شغلشه، این آثار بار نمیشه برای علم اجمالی، اینا بار نمیشه. توضیحاتی در محل خودش عرض کردم، یه حال تکرارن، حالا فعلا اینجا رو بخونیم روشن شد. پس مرحوم آقای ناینی از این راه که این به اصطلاح خطابات متعدده، فتحقیق انه لا مجال للتوقف فی حکومت الاصل السببی علی الاصل المسببی، این که اصل مسببی مقدمه بر اصل مسببی، چه موافق هم باشن چه مخالف باشن. فلا مجال توقف، تحقیق می فرمان تحقیق، اما نکته فنی رو نمیگن، یعنی سعی میکنم به ارتکازات بیشتر. و این شعته قلت ان قوله علیه السلام لا تنقض الیقین به شک لا یمکن ان یعم الاصل السببی و المسببی فی عرض واحد جمعن ریال زمن دخول کل منهما خروج الاخر. بله، ولیکن خروج اصل سببی یوجب تخصیص لانه فردون للعام وجدانن و لیس فل بین ما یوجب خروج، و اما خروج اصل سببی فلا یلزم منها داره، بل الاصل المسببی خارج عنه به تخصص لارتفاع موضوعی. البته ارتفاع موضوع با تعبد شده حکومت. من ان الاصل السببی رافع عن شک المسببی، این تقریبی ایشان با اون حکومت نمی‌سازه. بله، فی عالم تشریع باید بگه بعد معدمون لو فی عالم تحقیق، عالم تشریع شد میشه حکومت، تخصص نیست. و به عبارت اوزه دخول و شکل مسببی فی العموم یحتاج الى معونت خروج شکل سببی عنه. بعد همین رو باز تکرار ببینید، چند عبارت در حقیقت ایشون یک امر ارتکازی رو دیدن، خواستن با صناعت و اصولی رو درستش بکنن، متاسفانه نشده. مرحوم آقا ضیاء قدس الله سره، یعنی بیانات ایشان اجمالا بد نیست، مطلب ایشان درسته، اما تحلیل خود مطلب رو افاده نفرموده. مرحوم آقا ضیاء از راه دیگری وارد شدن، در همون صفحه 684 در این چاپی که من دارم عرض کردم، بعد از یک حدود یک صفحه اگر درست نوشته بودن، تعلیقه ای که اون تعلیقه اول ایشان مناقشه با مرحوم ناینی است، تعلیقه بخش دوم ایشان توضیح خود ایشانه و هینه ازن الذي یقتضیه تحقیقا ان یقال. البته انصافا آزیا در تحلیل خود مطلب قوی تر از ناینی وارد شدن، نه اینکه جوانبش رو تحقیق وجدانن و یستشکل علیه احد و از این راه، نه فی وجه تقدیم به منات الحکومه این اینه ان لسان القاعده اذا کان هو الطهار فی ظرف شک فی طهارت الماء. مراد از قاعده در اینجا اصالت و طهاره است. من این سابقا این نکته رو عرض کردم، در کلمات علمای ما گاهی اصالت الهل هست، گاهی اصالت و طهاره هست، گاهی قاعده هل هست، گاهی قاعده طهارت هست، و این توضیح رو من کرارن عرض کردم در کلمات اینها حس نکردم فرقی بین این دوتا باشه، یعنی بین اصالت و قاعده، اصالت و طهاره با قاعده طهارت یکی. اونی که ما دیدیم حالا از مشایخ شنیدیم در کتاب ها فرقی نمی کنه، مثل ایشون که میگه قاعده طهاره، لکن عرض کردیم بد نیست یک اصطلاحی بگذاریم، قاعده رو در جایی بگیم که حکم واقعی است، اصالت رو در جایی بگیم که حکم ظاهری است. این دوتا با هم دیگه فرق بکنه. مثلا قاعده هل یعنی بگیم این یک حکم الهی است که هر شیئی که در وجود هست، حالا رو کره زمین یا حالا که رفتن کرات دیگه، هر شیئی که هست به عنوان خدا او را حلال قرار داده، مباح قرار به عنوانه. مثلا سیگار، تنباکو، اتوفرسون، تریاک، افیون به عنوان حلاله، به عنوان خودش، نه به عنوان حالا ثانوی، اینها عنوان اولیش. هر شیئی رو که خدا قرار داده در روی کره زمین عنوان اولیش حیواناتی که هستن، عنوان اولیش هر شیئی حلاله، که عرض کردیم مرحوم آقای ناینی هم به این مطلب با آیه مبارکه و قول خودشان احل لکم ما فی الارض جمیعا تمثل، چند دفعه هم در این کتاب آمده، در تغییرات مرحوم آقای کاظمی، تعجب خدا آقای کاظمی هم تعجب نفرمون، همچه آیه عرض کردیم نداریم خلق لکم ما فی الارض جمیعا الاهیان کیف ماکان. پس بنابراین این اسمش رو بذاریم قاعده هل. این بحث از قدیم هم مطرح بوده، اصالت الهز و حضر مطرح، حضر با های حتی و وا اختصتا، حضر یعنی معنه در مقابل اصالت الاباحه، اونجا مراد قاعده باشه. و اما اصالت و طهاره مراد این هر شیئی که مشکوکه نمیدانیم حکم به طهارت ظاهری بکنیم. پس یکی طهارت حلیت واقعی است، یکی حلیت ظاهری. حلیت ظاهری به عنوانه، یعنی عنوان مجهول. حلیت واقعی تابع خودشه، عنوان دیگه نداره، انتزاعی نداره. حلیت واقعی مثلا سیگار کشیدن فی نفسه حلاله، واقعا حلاله. اما حلیت ظاهری اگه شک کردیم در سیگار کشیدن، بگیم چون دلیلی بر حرمتش پیدا نشد پس حلاله. در کلمات اصحاب ما هر دو آمده، در قاعده هل هر دو آمده. بنده صرف و تقصیر یک پیشنهاد ذهنیت من، اختراع من این بود که اگر مراد ما حلیت واقعی باشه بگیم قاعده طهارت، قاعده هل، این هل و طهارت ما چه بشه، قاعده هل. اگر مراد ما حلیت ظاهری باشه بگیم اصالت الهل. پس فرق بگذاریم بین اصالت الهل و بین قاعده هل. و در این روایت موکل شیئن لکه حلال حتی تعلم انه حرامون به اینه، عرض کردیم مجموع احتمالات که در کفایه و حاشیه ایشان بر کلمات اصحاب هفت تا احتماله. یکی این که استصحاب باشه، که این که قاعده هل باشه یعنی واقعی، یکی این که اصالت هل باشه، یکی دو تا باشه، یکی این سه تا هر سه باشه، مجموع احتمالات هفت تا میشه. در همین عرض کردیم این نکته فنی که هست اینجاست که قاعده هل رو به معنای واقعی بگیریم و اصالت الهل رو به معنای ظاهری بگیریم. وقت ما میمونیم تو مقام استظهار کل شیئن لک حلال حتی تعرف انه و حرام بینه، تو این هفت تا احتمال کدوم هست؟ عرض کردیم قاعده این طوریه، هر وقت یک حکمی آمد رفت روی یک مطلب واقعی، به غایت واقعی مثلا، این میشه حکم واقعی. هر جا حکمی آمد مغیا شد به علم به خلاف، میشه حکم ظاهری. هر جا صحبت علم شد میشه ظاهری، هر جا صحبت علم نبود میشه واقعی. مثلا کل شیء مطلق حتی یرد فی نهیه، این یرده یعنی شارع نهی بکنه، اگه شارع نهی بگه میشه واقعی، حتی یرده یعنی به شما برسه میشه ظاهری. آقای خوبی میفهمن این رو باید ناظر به وصول، یرده یعنی وصول، یعنی شما مطلع بشه. خب خلاف ظاهر، یرده ظاهر مرود نهی از شارع. بله یه روایت دیگه داریم، الاشیاء کلها مطلقه حتی یرد علیک فیها، این یک علیک داره، اگر یرد علیک فیها باشه اینجا احتمال وصول قویه، اما یرد فی نهیان این واقع. پس از خود لسان دلیل این هفتا احتمالی که در لسان دلیل ذکر کردن ظاهرم واقعه و همینجور بیان احتمالات، و الا لسان دلیل فقط و فقط اصالت الهله اگر ظاهر معنا. آشون تو این لسانه کلوشه این یه لکم داره، این لکه کمی کار خراب کرد. با قطع نظر از کلمه لکه که حالا توضیحاتش جاش اینجا نیست، ما باشیم و این عبارت کلوشه این حلال حتی تعلم، این میخوره فقط به اصالت ظاهری. این راجع به هل راجع
لسان رائج آقایون در حلیت واقعی همون قاعدت الهله
میگم دقت بکنید، من در اصطلاحاتشون ندیدم فرق بگذارن، گاهی میگن قاعده هل مرادشون اصالت،
مقصودشون از اصالت
قاعده است، گاهی مرادشون از اصالت باز قاعده است.
عرض میکنم شیخ اعظم در مقاصد میگه قاعده تو هل انتفاع، این ناظر به همون
اشکال نداره، عرض کنم تصریح ندارن میدونن
عده داره
از سالات الحضر، ولی اباحه در عده داره مرحوم
شد، وقف هم هست سه تا،
بله وقف توقف که میگن بله. توقف قول حساب نمیشه، اصالت عدم القول نه قوله،
اصالت الهل به سان رائج نیست در حلیت واقعیه، اصالت الاباحه اون لسان رائجه که شیخ هم در عده داره، بنابراین حالا فرقی نمیشه بین قاعدت الهل و اصالت الهل.
چرا؟
عرض میکنم حلیت واقعی رو شیخ اعظم تعبیر کرده در مکاسب به قاعدت خب. و حل الانتفاع
عرض کردم اونجا هم قاعده من هم دارم، خب اصالت الحضر هم دارم، اونا میگن چون هر چیزی ملک خداست شما حق تصرف در ملک خدا نداریم مگر با اجازه، اونا تصریح اصالت الحضر و الاباحه اینطور خوب در قدمای اصولی ها و اصحاب ما هم مطرح شده، اینجوری مطرح شده،
اونا میگن اصالت الاباحه نمیگن اصالت الحل،
فرق نمی کنه حل انتفاع یا اباحه انتفاع، کلش این لک حلال هر معنی اباحه و حله. اون اصالت الحضر یعنی اینطور گرفتن که نگفتن که اصل اولی حل یا اباحه است، مثلا اصل اولی منعه، حضر یعنی منه اصل اولی، وقتی این اصل در اینجا چون میگه حرمت و تصرف این میشه امر واقعی، پس اصالت الحضر مرادشون قاعده حضره، حضر در کدومشون اصالت الحضره؟ بنده حساب و تقصیر حرفم اینه که این دوتا تعبیر یک مقداری دقیق به کار برده نشده، مضافم به این که هیچ کس هم تصریح نکرده، شما تا جای تصریح ندید، هیچ کس تصریح ندید، همین مطلب که فرق بزنیم بین قاعده حل و اصالت الحل، یا اصالت الاباحه و قاعده اباحه، قاعده رو بزنیم به واقعی، اصل رو بزنیم به ظاهری، این درباره حل. در باب طهارت هم همینطور فرق نمیکنه، بگیم قاعده طهارت یعنی هر چیزی که متکول میشه ذاتاً طاهره، این قاعده طهارت، اصالت طهاره هر چیزی که شما نمیدانین طاهره، لیکن الان توی ذهن من نیومده که کسی قائل باشه به قاعده طهاره، کسی قائله به قاعده، یعنی کسی قائل یک عبارتی آقای توی جای مصباح داره اذ نشه اذا یوجد یوجد طاهره، اگه مراد ایشون مقرر خراب نکرده باشه شاید ایشون قائله، لیکن هیچ دلیلی برش نداریم که هر چیزی که خب فرض کن خون منهین تکوینی نجسه، فرض کن مردار منهین وجود مردار نجسه، اینطور نیست که بعد نجاست برش، بعضی چیزا ذاتاً عند تکون نجسن، ما یک همچی دلیلی نداریم که هر چیزی که عند تکون طاهره، لذا دقت بکنید من تمام مقدمات برای یه عبارت گفتم، مرحوم آزیاد داره لسان القاعده، اگر این تصور بنده درست بود باید میفرن لسان الاصاله نه لسان القاعده، چون در باب طهارت ما قاعده طهارت نداریم، اصالت و طهاره داریم، در باب هل هر دو رو داریم، هم قاعده هل داریم هم اصالت رو هل، روشن شد؟ بله اگر ما قاعده حل رو در قبول کردیم، اصالت الحل در شبهات حکمیه دیگه معنا نداره. اصالت الحل موردش میخوره به شبهات موضوعیه و این رو ما مفصلا در محل خودش اثبات کنم. بحث براءت که روایات حل کلن ناظر به شبهات موضوعی هست در شبهات حکمی، قاعدش پیش آقایون اینه اگر شما شک کردین در یک چیزی که حلاله یا نه، اصالت الحل در شبهات حکمی هم جاری میشه. یعنی اصالت الحل هم در شبهات حکمیه هم در شبهات موضوعیه جاری میشه. لکن اگر شما قاعده حل رو قبول کردین، گفتین واقعا حلاله، دیگه اصالت الحل دیگه معنا داره، دیگه ظاهرا حلاله. پس اصالت الحل کجا جاش میخوره؟ به این موضوعات خارجی. یه چیزی هست نمیده این ملک کسی هست یا نه، چوبی هست این اصالت الحل میگه این حلاله. مگر یه اصل حاکم بیاد مثل گوشتی اگر دیدین شک کردین اصالت الحل میگه حلال، که اصالت عدم تزکیه میگه مزکا نیست، اون بحث دیگری است.
چطور قاعده حل نمیتونه تو شبهات موضوعی بیاد؟ چه دلیلی؟
قاعده حل که شبهات موضوعی ناظر به واقع نیست که.
اصالت الاباحه باشه دیگه.
اصالت الاباحه در شبهات موضوعی میاد، در شبهات حکمی هم میاد. اگر قاعده حل در شبهات قبول کردیم که هر چیزی فی نفسه حلاله، دیگه نمیخواد بگیم مجهول حلاله، خودش فی نفسه حلاله. نمیخواد دنبال عنوان مجهول بریم. به هر حال اینم یه نکته بود که کمی طول کشید مناقشه فرمودن، اشکال نداره. اما این یک اصطلاحی است بنده سراب و تقصیر دارم، معتقدم که برای اینکه مطالب اشتباه نشه اینا رو دقیق بگیم. پس یک قاعده اباحه یا قاعده حل داریم، یک اصالت الحل داریم، یک قاعده طهارت داریم، یک اصالت طهارت داریم. البته عرض کردم هیچ بدون شبهه در کلمات اینه که تا حالا چاپ شده، من دیدم اونه که حالا من ندیدم هیچ که چاپ نشده، ندیدم احدی، نه از مشایخ شنیدم، ندیدم کسی بین این دو عنوان به این ترتیبی که عرصف اصطلاح. البته نکته مطلبش واضحه پیش آقایان، میخوام بگم مطلبش واضحه نیست، مطلبش پیش آقایان واضحه، لکن مقید به این اصطلاح نیستم. مثلا همینجا مرحوم آقای آزیا، لسان القاعده اذا کان هو الطهاره، باید میگفت لسان اصالت طهاره نه قاعده طهاره. ما قاعده طهارت نداریم. البته همه آقایون نیستن قاعده طهارت نوشتن، نه اینکه همه اصالت طهاره نیستن قاعده طهاره. من میخوام بگم اینجا نه اینکه تسامح افتباره، بعضی خانم که ما اشکال، من حرفم اینه که اگر این اصطلاح رو حفظ میکردیم فنی تر بود. قاعده رو بگذاریم برای واقع، اصالت رو بذاریم برای ظاهر. وقت بلا
نبود
که با من حفظش کنم. خب این الان سر در میشه این اصطلاح. چرا دیگه چرا نبود؟ در کفایه میگه کل شیء لک حلال، هفت تا معنا داره، یکی قاعده حل باشه، یکی اساس حل باشه. خب جدا فرق کرده دیگه، یکی اینکه حلیت اشیا واقعا باشه که حلیت اشیا در ظرف جهل باشه. خب دو تاست دیگه، نه اینکه یکیست. ما آمدیم گفتیم دو تاست، دو تا تعبیر بکن. بگو از روایت اساس الحل در میاد یا قاعده الحل. یک، دو، هر جا که هر حکمی آمد مغیا به علم شد اون حکم ظاهری است، اصالته، دیگه قاعده نمیشه باشه. پس احتمال قاعده بودن توش نیست. کل شیء حلال حتی تعلم، این معناش این نیست که هر چیزی به عنوان اولیش حلاله. اگر جهل، چون گفت حتی تعلم، اگر حکمی در ظرف جهل شد میشه حکم ظاهری. پس این اثر پیدا کرد دیگه. آمدن گفتن هفت تا احتمال، ما از هفت تا احتمال بگیم یه احتمال، یکیش درسته بقیهش باطله. یه حکم واحدی است که مغیر به جهل شده، به علم به خلاف شده، لذا طبیعتا فقط اصالت الحله، قاعده حل نیست. در طهارت هم اصلا قاعده طهارت معنا دلیلم نداره در طهارت. البته اصالت و طهاره در شبهات حکمی هم جاری میشه، مثلا همون حیوان متولد بین حیوانه که اگر شک کردیم این نجسه یا نه اساس به حکم نحو شبه حکمیه، در اونم جاری میشه. در موضوعات خارجی الا ماشا شک اون کتاب پاک یا نه اساس طهاره جاری میشه، اساس طهاره در هر دو. و باز هم عرض کردیم ما چیزی به نام کل شیء طاهر نداریم، این در موقع شیخ مفید آمد، شیخ طوسی صدوق آمد. اونی که ما داریم یه روایت واحده از اونم موثقه عمار ساباتی، کل شیء نظیف داریم حتی تعلم انه قذر. و اگر مثل صاحب مدارک و صاحب معالم و حتی ظاهر علامه بنا بشه به موثقات عمل نشه، دیگه این موثقه هم حالش معلوم، منحصر به یک روایته. البته مطلب بین اصحاب تلقیه به قبول شده، قبول داره، اما اگه بخوایم مطلب خشخاش رو بگذاریم منحصر در یک روایت موثقه است، اونم عمار معروفه که روایتش کثرتش شذوذ به روایت عمار، شاید در جواهر 18 مورد تا حالا من دیدم، شاید بیشتر، شاید 20 مورد و هی من روایت عمار المعروف به کثرتش شذوذ و لزام این روایت منحصر به ایشانه. مضافاً به این که اگر روایت قبول کنیم شبهه خیلی قویه که فقط در شبهات موضوعی جاری بشه، چون کل شیء نظیف به شبهات حکمیه نمیخوره حتی تعلم انه قدر. حالا ما از بحث خارج شدیم، یکی ما از چاره‌ای نشده. صلی الله علیه.